بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 326 سطر 4. لا یقال فیکون و تردیدن لسی بین نفسهی و غیره. گفتیم که مواد ثلاث رو دو جور میتونیم اخذ کنیم، یکی مقیدن به قید ذاتیت، یکی هم مقیدن به قید غیریت. هر سشون رو میتونیم مقید کنیم به قید ذاتیت، اما در تقید به قید غیریت فقط دو تاشون رو میتونیم مقید کنیم. سلام علیکم. هر سه رو میتونیم مقید کنیم به قید ذاتیت، یعنی چنین بگیم که امکان به ذات، وجوب به ذات و امتناع به ذات، این هر سه مقید میشن به قید ذاتیت. اما از بین این سه تا فقط دو تاشون مقید به غیریت میشن، یکی امتناع بالغیر، یکی هم وجوب بالغیر. امکان دیگه مقید نمیشه. بعد از این بیان توضیح داریم که منفصله‌ای که ذاتی ها رو بیان می کند منفصله حقیقی است، اما منفصله‌ای که غیری ها رو بیان می کند، اون منفصله‌ای که فقط همین دو تا غیری رو بیان می کند مانعت الجمعه، منفصله‌ای که این دو تا غیری رو به زمینه امکان به ذات طرح می کند مانعت الخلق. وقت این سومین منفصله رو که ما نعتال خلوه اینطوری تفسیر کردیم، یعنی اینطوری تبیین کردیم، گفتیم الماهیتو اما ممکنون به ذات و اما احدهما، احدهما یعنی ممتنه بلغه یا واجه بلغه. الماهیتو کرده گاهی به جای الماهیت الممکن هم میذاریم، میگیم الممکنو اما ممکنون به ذات و اما احد هما. در هر دو حال منفصلمون مانعت الخلوه. این تمام شد. خوشتی گفته که این چطور منفصله یه؟ در منفصله شما تقسیم میکنید اون موضوع رو به دو قسم. در اینجا هم تقسیم کردید ماهیت رو به دو قسم، یکی امکان به ذات، یکی هم احد هما. ماهیت رو تقسیم کردید، ولی این تقسیمی که در اینجا انجام شده به توسط منفصله تقسیمیست باطل، زیرا که شما تقسیم کردید این ماهیت رو یا ممکن رو به خودش و نقیضش، و شی هیچ وقت به خودش و نقیضش تقسیم نمیشه، بلکه شیء به اخص تقسیم میشه. به بیانی که دیروز گفتم، ما مقسم رو که مطلق است میآوریم و قیدش اضافه میکنیم، با اضافه کردن قید قسم درست میشه. پس قسم همون مقسم مطلقی است که مقید شده، بنابراین قسم مقید است و مقسم مطلق است. به تعبیر دیگه قسم اخص است از مقسم، نمیتواند خود مقسم باشد، نمیتواند قسیم مقسم باشه، در حالی که در این تفسیری که شما کردید یک قسمش خود مقسمه، قسم دیگرش قسیم مقسمه. میگید که الممکن اما ممکنون و اما احدهما، احدهما یعنی ممتنع اون و واجبون، احدهما میشه قسیم ممکن، اون اما ممکنون هم میشه خود ممکن. تقسیم شیء است به نفسه و قسیمه، و این اصلا تقسیم نیست. این رو قشتی گفته بود. دوانی جواب داده بود که و اینچنین گفته بود که اینجا تقسیم نیست، تربیده. درست منفصله مانعت الخلوه یا حقیقیه یا مانعت الجمع همشون تقسیم هست، ولی در این تقسیم بودن میتوانند تردید هم باشند، میتونند تقسیم نباشند تردید باشند. و در اینجا تقسیم نیست بلکه تردید است. به بیانی که گفته شد که دیگه تکرار نمی کنم تردید بودنش، و چون تردید است اشکالی نداره، در تردید می شود بین شی و قسیمش باشه. در تقسیم لازم است که ما شی رو به اخصهایش تقسیم کنیم، ولی در تردید لازم نیست که ما شی رو به اخص بین اخصهایش مردد کنیم، می توانیم بین خودش و قسیمش هم مردد کنیم. تا اینجا رو گفته بود. حالا لایقال اعتراض میکنه، میگه خب تقسیم نیست تردیده، این قبول، ولی تردید میشه بین شی و قسیمش، و تردید بین شی و قسیم بازم باطله. این چی شما ادعا کردید اشکال نداره؟ اشکال داره، بازم باطله. همونطور که تقسیم شی به خودش و قسیمش باطل است، تردیدش بین خودش و قسیمش باطله. واضحه که باطله. پس شما زحمت کشیدید تقسیم و تبدیل کردید به تردید، مشکلی حل نشد. مهم این بود که شما اون خود قسم رو، خود مقسم رو قسم قرار ندید. اگر توجیهتون به این چنین می کردید که اون اقسام رو قسم یا عین مقسم قرار نمی دادید، اون درست می شد، مشکل حل می شد. ولی شما قسمت رو فقط تبدیل کردید به تردید. تبدیل تقسیم به تردید مشکل رو حل نمی کنه، چون همونطور که تقسیم شی به نفسهی و قسیمش باطله، تردید شی بین نفسهی و قسیمهی هم باطله، مشکل حل نشد. وقت خود دوانی دوباره جواب داده، دوانی نشوار بر خودش میکنه که شما با این بیان تقسیم رو به تردید ارجاع دادید ولی مشکلی حل نکردید. جواب میده به این صورت که ما مقسم رو ماهیت قرار میدیم و این ماهیت رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. یکی این که معنونش کنیم به عنوان امکان، الماهیت یعنی الممکن. در این صورت وقتی میگیم الماهیت و اما ممکنون، مثل این که گفته باشیم الممکن و اما ممکنون، هم تردیدش غلطه هم تقسیمش غلطه. اگر ماهیت رو اینطور لحاظ کنیم که معنونش کنیم به عنوان امکان، الماهیت رو میشه الممکنون، وقت بعد تقسیمش میکنیم به اما ممکنون و اما احد هما، تقسیمش شیء است به خودش و قسیمش. بله قسیمش نواجه بلغیر و ممتنه بلغیر، بالاخره ممتنه و واجب هست. ممتنه و واجب قسیم امکانه، ممتنه و واجب حالا با قید غیر از قید بلغیرش بالاخره قسیم هست. یعنی ممتنه قسیم ممکنه، واجب هم قسیم ممکنه، این دو تا هر دو قسیم هست. ولی حالا با قید بلغیر، اگر قید بلغیر بیارید و بگید همون ممکن است، که خب باز تقسیم ممکن است به نفسهی و نفسهی، چون اگر ممتنه بلغیر رو واجب بلغیر رو بر ممکن تطبیق کنید همون ممکن است. پس وقتی میگید الممکن و اما ممکن و اما احد هما، مثل که گفته باشید الممکن و اما ممکن و اما ممکن، چون دیگه بدتره. ولی اگر نه، شما اون ممتنع بلغیر رو و واجب بلغیر رو بر ممکن تطبیق نکنید، خود اون عنوان امتناع و عنوان وجود رو ببینید، این قسیم ممکنه. اگر عنوان امتناع و عنوان ممکن رو و عنوان وجود رو ببینید، اینا میشن قسیم ممکن. اما اگر نه، تطبیقش کنید، ممتنع بلغیر رو تطبیق کنید، واجب بلغیر رو تطبیق کنید، خب تطبیق میکنه بر ممکن، وقت احد هما میشه ممکن. قبلش هم که ممکن بود، عبارت به این صورت در میاد الممکن و اما ممکن و اما ممکن، که دیگه خیلی خرابه. تقسیم شیء است به خودش و خودش. اما اگر نه، شما عنوانها رو ملاحظه کنید، تطبیق نکنید، یکی عنوان امکانه، عنوان دیگر امتناع و وجوبه. خب این عنوان ها قسیم همند، مقابل همند، وقت لازم میاد الممکن و اما ممکنون و اما حد هما تقسیم شی باشد به خودش و قسیمش. چه مصنف که قصی این دومی رو ملاحظه کرده و گفته تقسیم شی است به خودش و قسیمش، ولی اگر اون اولی ملاحظه میشه تقسیم شی بود به خودش و خودش. خب این جواب شما، اما داشتم عرض میکردم که جواب لایقال رو داریم میدیم. لایقال این بود که تقسیم رو شما به تردید برگردوندید، تقسیم شی به خودش و قسیمش تبدیل شد به تردید بین شی و تردید شی بین خودش و قسیمش، و همونطور که تقسیم چنینی باطل است، تردید چنینی هم باطل است. پس شما مشکلی رو حل نکردید، مشکل را از یه جایی به جای دیگر منتقل کردید. این حرف لایقال بود. جوابی که دادیم این بود که چون که در بین جواب اشکال شد، من دو مسئله اشکال و جواب تکرار شدم و اشکال هم اشکال خوبی بود. من باید بود در جلسه دیروز توضیح میدادم که تردید یا تقسیم بین شی و قسیمش چطوری میشه، که الان خب الان توضیح داده شد، این حالا زمین میکنیم بحث دیروز. اما جوابی که دوانی از لایقال میدهد این است که شما مقسم رو ماهیت قرار بدید نه الممکن. بگید الماهیت و اما ممکنون به ذات و اما احده ما، اما احده هما. وقت ماهیتی رو که مقسم قرار دادید دو جور میتونید لحاظ کنید. یکی این که معنولش کنید به عنوان ممکن، اون وقت در این صورت الماهیت میشود الممکن، چون معنول شده به عنوان ممکن. پس به جای الماهیت میتونید الممکن رو بذارید. تقسیم الماهیت و اما ممکنون و اما احده هما به این صورت در میاد، الممکنه اما ممکنن و اما احد هما. وقت تقسیم شی به نفسهی و قسیمه یا تردید شی بین نفسهی و قسیمه لازم نیست، در صورت که شما ماهیت رو معنون کنید به عنوان امکان. اما اگر لحاظ دوم رو داشته باشید، یعنی ماهیت رو معنون نکنید به عنوان امکان، ماهیت رو خودش رو خودش بگیرید، معروضش قرار بدهید برای امکان، او را معروض امکان قرار بدید، بگید اون مقصد ما ماهیته، نه ماهیت معنون شود به امکان که شما بتوانید ماهیت رو بردارید به جاش ممکنون بذارید، بلکه ماهیت رو به ماهیت بودن حفظ کنید، امکان رو برش عارض کنید که امکان عنوان ماهیت نشود. وقت مقصد شما همچنان ماهیت میماند، وقت این مقصد اگر تقسیم شد به ممکن و احده ما، تقسیم شی به نفس، تردید اگر تردید شد، تردید بین شی، تردید شی بین خودش و قسیمش لازم نمیاد، چون ممکن همون ماهیت نیست. پس ماهیت رو که مقسم است مردد میکنیم یا تقسیم میکنیم به دو قسم. یک قسمش ممکنون هست که با ماهیت فرق کنه، ممکنون ماهیت هست به زمینه عارض، اما ماهیت ماهیت هست، ماهیت ماهیت هست و ممکنون ماهیت هست به زمینه عارض. بنابراین با ماهیت که مقسم است فرق میکنه. وقت اون طرفش هم که اما احد هما باشه قسیمه، پس تقسیم شی است به قسمش و قسیم این قسم، اشکالی نداره. تقسیم شی به قسمش و قسیم این قسم اشکالی نداره. اگر الممکن رو تقسیم کنید، تقسیم شی است به خودش و قسیم خودش، نه قسیم قسمش، تو قسمش با خودش فرق نشده، چون قسمش با خودش فرق نشده، این تقسیم شی می شود به خودش و قسیم خودش. دقت کنید، این تیکرم عرض میکنم، ما در هر تقسیمی تقسیم میکنیم شی رو به قسمش و قسیم قسمش، نه قسیم خود اون مقسم. تقسیم باید تقسیم باشد به قسم و قسیم این قسم، اما تقسیم نباشد به تفهیم خود اون مقصد، در حالی که اگر الممکن اما ممکنون و اما احد هما را داشته باشیم تقسیم میشه، مقسم که ممکن است به خودش که الممکن باشد و قسیم خودش که احد هما باشه، که این قسیم علاوه بر این که قسیم قسمه، قسیم خود مقسم هم است، چون قسم با مقسم فرق نکرده، چون قسم با مقسم فرق نکرده این احد هما همونطور که قسیم قسم هست قسیم خود مقسم هم هست، اینه که مشکل درست میکنه. بلا قسیم بودن یک طرف تقسیم باید باشه، منتها قسیم قسم باید باشه نه قسیم مقسم. در اینجا که میگیم الممکن اما ممکنون او احد هما، اما ممکنون که خود همون مقسمه، او احد هما چه قسیم قسم هست قسیم خود مقسم هم هست، اخ لازم نیست که چه تقسیم شده باشد به خودش و قسیم خودش، که هر دوش باطله، هم تقسیم به خودش باطله هم تقسیم به قسیم خودش باطله. اینا مثالی شما باید دیروز توضیح میدادم، اینا رو شما زمین کنید به حرفای دیروز، این تقسیم شی به خودش و قسیم خودش رو من دیروز باید میگفتم باطله و این توضیحات رو عرض میکردم، حالا اشکال نداره امروز زمین میکنیم بسید اشکال ایشون باعث شد که من وارد این مباحث بشم، بکاش این اشکال دیروز میکردیم که من مطلب رو دیروز میگفتم. خب حالا ایبی نداره، این باز دوباره لعن و نقول رو تکرار میکنم، اگر ما ماهیت رو مقسم قرار بدیم دو جور میتونیم لحاظش کنیم، یکی میشه معنونش کنیم به ممکن، وقت الماهیت و اما ممکنون و احد هما دوباره همون مشکل رو داره، یعنی میشه الممکن و اما ممکنون و احد هما تقسیم شیء است یا تردید شیء است بین خودش و نقیضش و قسیمش که مشکل داره. اما اگر ماهیت رو ما به ماهیت بودن حفظ کنیم، معنونش نکنیم به امکان، بلکه امکان رو عارض بر او قرار بدیم و ماهیت رو به عنوانی که معروض امکانی ملاحظه کنیم، تقسیم به این صورت در میاد، الماهیت و اما ممکنان و اما احد هما، یعنی تقسیم اشکال نداره، چون الماهیت رو میشه مقسم، ممکنان میشود همون ماهیت به علاوه عارض، و هر قسمی همینطوره، هر قسمی عبارت هست از مقسم به علاوه قید. اینجا الان ممکنون همون ماهیت هست به علاوه قید امکان، اون طرف دیگرش هم میشه قسیم، اما قسیم الممکن نه قسیم الماهیت، قسم الماهیت میشه. پس هیچ کدوم از دو طرفش اشکال پیدا نمی کنه، یعنی یک طرفش میشه قسم، طرف دیگرش هم میشه قسم، تقسیم کردیم شیء رو به تو قسم، اشکالی نداره. تقسیم شیء به خودش، تردید شیء بین خودش و تقسیمش لازم نمیاد. این جوابی است که دوانی از لایقال میده و با این جواب تردید رو از اشکال پاک میکنه. بعد مرحوم لایجی میگه که خب اگه تردید پاک بشه تقسیم هم پاک میشه. دقت کردید بحثی کلی شد، اول گوشتی گفت تقسیم خرابه، دوانی گفت تقسیم نیست تردیده، معترض گفت خب تردید خرابه، برگشت گفت نه این تردید درسته، گوشتی مرحوم لایجی میگه اگه تردید درسته تقسیم هم درسته، اگه تردید درسته تقسیم هم درسته، چون وقتی شما الماهیت رو مقسم قرار بدید و معنونش هم نکنید به عنوان امکان، بلکه امکان رو عارضش قرار بدید، معروضش کنید به امکان، چه تقسیم کنید چه تردید کنید درست. ولی بعد خود مرحوم الهی جواب میده نه تقسیم درست نیست، تردید درست تقسیم درست نیست. چرا توضیح میده؟ انشاءالله برسیم بیان میکنم. پس اشکال بر دوانی وارد نیست، دوانی خوب جواب مشکل رو داده. خب صفحه 326 این سطر چهارم، لایقال سیکون با فای تفرید، یعنی حالا که شما تقسیم رو به تردید برگردوندید، فیکون و این الممکن و اما ممکنون و احد هما یکون و تردیدن لشیعه بین نفسهی و غیرهی، یعنی تردیدن بین نفسهی و قسیمهی، و همونطور که تقسیم شیع بین خودش و قسیمش باطل است، تردید شیع بین خودش و قسیمش هم باطله. شما مشکل رو حل نکردید، بلکه مشکل رو از تقسیم به تردید منتقل کردید. جواب میده، دوانی جواب میده، جوابش در تک نیل لنا نقول هازا تردیدون فلماهیت المعروضت لل امکانه فلواقع لل معخوضت به انوال امکان. عبارت سنگینیه، ما توضیحاتی از خارجه به روشنیم، این عبارت دوانی هم نیست، دوانی یه روز دیگه تحبیل کرده، ایشون عبرش شد نقل به معنی کرد. ما میگیم که هازا یعنی این الماهیتو اما ممکنون او احد هما تردید در ماهیاتیست که معروض امکانن فی الواقع، یعنی خود ماهیت معروض لل امکان رو شما مقسم و مرددون فیه قرار دادید، نه ماهیت معلونه به امکان را، لل مأخوذ به عنوان لل امکان، نه اون ماهیتی را که با عنوان امکان اخذ شده و به جایش می توانید ممکنون رو بذارید تا تقسیم الماهیت و اما ممکنون و احد هما به صورت الممکن و اما ممکنون و احد هما در بیاد که بشه تقسیم شی به خودش و قسیمش، یا تردید شی بین خودش و قسیمش. چون ما ماهیت رو معنوری به امکان نمی کنیم، ما ماهیت رو معروض امکان قرار میدیم. پس ماهیت همونطور که ماهیت هست مقسم یا مردد اون فی قرار میگیره، نه اینکه تبدیل به ممکنون بشود بعد مقسم واقع بشه تا اشکال وارد بشه. اینجا کلام دوانی تمام میشه. این و علی هذا ایضا لا یجوز تقسیم کلام لاحقیه. بله؟ نه، فلواقع قید معروضه، فلواقع قید معروضه، هازا تردید فلماهیات المعروضه تلیل امکانه فلواقع. ماهیت هم ممکنه هستن دیگه، ماهیت هم ممکنه هست میگه. خب عرض کردم که مرحوم لاحقی بعد از اینکه کلام دوانی تموم میشه میگه اگر با این تبیین دوانی تردید درست شد و از اشکال پاک شد، خب تقسیم هم درست میشه و از اشکال پاک میشه. چه عیبی داره که بگیم اینجا تقسیم هست و مشکلی نداره، نریم بگیم تردید هست و مشکلی نداره. لاحقی میفرماد اینجا اگر تقسیم باشه مشکل دیگری برش وارد میشه، اشکال تقسیم شی به نفسهی و تقسیمیهی حل میشه همونطور که در تردید حل شد، اما اشکال دیگری وارد میشه. لذا با این توضیحی هم که دوانی کرده بود ما نمیتونیم تقسیم درست کنیم، چون این توضیح دوانی یک اشکالی رو که در تقسیم بود حل کرد، اشکال دیگر رو حل نکرد، اما در تردید مطلقا حل کرد. پس این حرف دوانی تونست تردید رو از اشکال پاک کنه ولی نمیتونه تقسیم رو از اشکال پاک کنه، اگرچه از اشکال تقسیم و شیء به نفسهی و قسیمه پاکش میکنه، اما یه اشکال دیگری در اینجا بارد و اون اشکال اینه، اشکال اینه که در هر تقسیمی همونطور که دیروز عرض شد ما مقسم رو که کلیست با اضافه کردن قید تبدیل میکنیم به اقسام. یعنی اینطور میگیم الانسان سواد و بیاض رو که قیدن زمینه میکنیم، میگیم اما اسود یعنی اما انسانون اسود، اما ابیض یعنی اما انسانون ابیض، که همون مقسم که کلیست در اقسام میاد منتها در اقسام قید میگیره در مقسم قید نداره. الانسان اما انسانون اسود او انسانون ابیض، که میبینید همون مقسم داره تو اقسام میاد منتها در اقسام مقید میشه در مقسم قیدی نداره. از اینجا میفهمیم که هر قسمی باید اخص باشد از مقسم، چون قسم یعنی همون مقسم در حالی که مقید است. خب مقید از مطلق اخصه، پس قسم هم از مقسم اخصه. بنابراین در هر تقسیم شرط میشود، دقت کنید این تیکه رو، در هر تقسیم شرط میشود که قسم اخص باشد از مقسم واقعا نه اعتبارا. این تیکه مهم بوده که عرض کردم. در هر تقسیمی شرط می شود که قسم اخص باشد از مقسم واقعا نه اعتبارا. حالا بیم تا تقسیم خودمون، الماهیت چه معروض است للامکان، نه معنول است للامکان. همین رو قبول داریم که حرف دوانی رو همه رو قبول بکنیم. الماهیت رو اما ممکنون او احده هم. حالا ممکن رو با ماهیت ملاحظه کنیم ببینیم شرط قسم بودن رو داره یا نه. ماهیت در اعتبار ما معروض است للامکان. دقت کنید، ماهیت در اعتبار ما معروض است للامکان، ولی در واقع معنون است للامکان. ما بهش عنوان ندادیم ولی عنوان واقعا داره. هر ماهیتی واقعا ممکنه، همون که معروضه معنون هم هست. ما در لحاظ خودمون او رو معروض دیدیم و عنوان رو ازش جدا کردیم، ولی عنوان ممکنون برای ماهیت هست. پس ماهیت در واقع معنون است به امکان، در اعتبار من معروض امکان است، معنون نیست. خب اگر به لحاظ واقع وارد بشید، الماهیت رو می شود الممکنو. به لحاظ واقع وقت الممکنو اما ممکنون او احده ما. میبینید که ممکن که قسمت نمیتواند اخص باشد از مقسم، بلکه خود مقسمه، منتها اخص است بل اعتبار. فعل واقع خود مقسمه، بل اعتبار غیر مقسمه. و تقسیم اینطور نیست، تقسیم با اعتبار درست نمیشه. یعنی باید به لحاظ واقع تقسیم کنید. مقسمتون در واقع ماهیت است و در واقع معنون به امکان است. پس در واقع مقسم شما ممکنونه. وقتی یکی از اقسامتون میشه ممکنون، این تقسیم شی به نفسه، تقسیم شی به اخصه نیست، در حالی که تقسیم شی باید به اخصه باشد. به تعبیر دیگر تقسیم شی به اخصه هست اعتبارا، تقسیم شی به اخصه نیست واقعا. و در تقسیم لازم است که شی رو واقعا به اخصه خودش تقسیم کنیم. در تردید کافی است که شی رو مردد کنیم بین اخص واقعی و اخص اعتباری، ولی در تقسیم باید شی رو تقسیم کنیم به اخص واقعی. کافی نیست تقسیمش کنیم به اخص اعتباری، و در اینجا اخص ما اخص اعتباری است، اخص واقعی نیست. پس تردید جا داره، تقسیم جا نداره. بنابراین این که دوانی مشکل رو در تردید حل کرد، کار درستی کرده. مشکل در تقسیم حل نمیشه. اگر این تعبیر الممکن و اما ممکنون او احد ما رو داشته باشیم، بخوام تقسیم قرارش بدیم، تقسیم به مشکل برخورد میکنه و حل نمیشه. اگر تردید قرارش بدیم به مشکل برخورد میکنه، ولی مشکلش با این بیانی که دوانی گفته حل میشه. و علا هازا ایزن، ایزن رو دقت کنید. و علا هازا لا یجوز و تقسیم، علا هازا یعنی بنابر این که مقسم رو ماهیت معروض للامکان قرار بدهیم. علا هازا دقت کنید انسی، علا هازا یعنی بنابر این که مقسم رو ماهیت معروض للامکان قرار بدهیم. ایزن یعنی همانطور که اگر مقسم رو ماهیت معنون به امکان قرار بدهیم، لا یجوز تقسیم. تردید بنابراین که مردد فی رو ماهیت معروض للامکان قرار بدیم درسته، بنابراین که مردد فی رو ماهیت معنون به امکان قرار بدیم غلط. اما تقسیم بنابر هر دو حال غلط. ایزن که نیره این بنابر هر دو حال. الهاسا یعنی بنابر این که مقسم ماهیت معروض باشد، بیزن یعنی کما این که اگر مقسم ماهیت معنون باشد، لا یجوز تقسیم. الهاسا لا یجوز تقسیم یعنی بنابر این که مقسم ماهیت معروض باشد، تقسیم جایز نیست. ایزن یعنی همونطور که اگر مقسم ماهیت معنون باشد. همونطور که اگر مقسم ماهیت معنون باشد تقسیم درست نیست، همونطور اگر مقسم ماهیت معروض باشد بازم تقسیم درست نیست. چرا؟ زیرا از ظاهر، لأن ظاهر شایع، لأن ظاهر شایع در کتاب ما همین صفحه خط دوم کتاب شما نمیدن چه خطیه، این عبارت اینطور بود: لأن تقسیم للمفهوم لا للأفراد. بعد داشتیم و شایع هو تقسیم الکلی بین الجزئیات، تقسیم الکلی بین الجزئیات. شایع در تقسیم اینه که کلی را تقسیم میکنیم به جزئیات، یعنی اعم را تقسیم میکنیم به اخص. حالا اینجا به همون شایع اضافه اشاره میکنه، لأن ظاهر شایع، یعنی اون تقسیم ظاهر و اون تقسیم شایع این است که قسم اخص مطلق باشد از مقسم، اما نه در اعتبار که در اینجا هست، بلکه فی نفس الامر و فی الواقع که اینجا نیست. یعنی اخص بودن مطلق، اخص مطلق بودن باید به لحاظ واقع باشه، اون قسم شما باید واقعا از مقسم اخص باشه نه اعتبارا، در حالی که در این تقسیمی که الان دارید میکنید قسم شما اعتبارا اخص از مقسم نه واقعا، پس شرط تقسیم رو نداره. بنابراین اون حل واقع حلی رو که قوانی نشون داد در تردید تمام میدونیم، در تقسیم تمام نمیدونیم، مشکل در تقسیم حل نمیشه. سنگین بود عبارت ها، این دو تیکه دو سه خط سنگین بود، با این توصیحات یادن انشاءالله حل شده باشه. خب بحث تمام شد. میخوام بگیم که امتناع رو و وجوب رو هر دو رو به یک اسم نامگذاری میکنیم. دو تا اسم مختلفن، دو تا شیء مختلفن، یکی وجوب یکی امتناع، ولی اسم واحد میتونیم براشون بذاریم، اسم ضرورت. هم به وجوب گفته میشود ضرورت، هم به امتناع گفته میشود ضرورت، منتها فرقشون اینه که یکی ضرورت در ایجاب است، یکی در ضرورت در سلب است. وجوب ضرورت در ایجاب، امتناع ضرورت در سلب. یعنی وقتی شما چیزی را برای امری ثابت میکنید و ثبوت از ضرورت دارد تعبیر میکنید به وجوب، اما اگر چیزی را برای چیزی ثابت کردید و این ثبوت ضرورت نداشت بلکه سلب ضرورت داشت و ثبوت امتناع داشت، ازش تعبیر میکنید به امتناع. اگر برای انسان حیوانیت اثبات کردید، برای انسان حیوانیت اثبات کردید، این حیوانیت ثبوتش برای انسان ضرورت دارد، ثبوتش تعبیر میکنید به وجود. اگر حجریت رو برای انسان ثابت کردید، ثبوتش برای انسان امتناع دارد، به تعبیر دیگر سلبش برای انسان ضرورت دارد. چون سلبش برای انسان ضرورت دارد تعبیر میکنید به امتناع. پس امتناع ضرورت سلب و وجوب ضرورت ایجابه، ولی هر دوشون ضرورت هست. پس هر دو، این هر دو ماده، چه ماده وجوب چه ماده امتناع، ضرورت نامیده میشوند، منتها در دو جای مختلف، یکی ضرورت ایجاب یکی ضرورت سلب. جزا خلطی بینشون نمیشه، چون دو تا ضرورت مختلف هست، اگر چه در ضرورت بودن مشترکن ولی در سلب و ایجاب مختلف هست، به همین جهت بینشون خلطی نمیشه. و یشتر کل وجوب و بل امتناع فی اسم ضرورت، در این که هر دو رو به نام ضرورت میتوانیم بنامیم مشترکن. و این اختلاف ها فی سلب و ایجاب، ولو در ضرورت سلب بودن و ضرورت ایجاب بودن بینشون اختلافه. فا این احد هما که وجوب است ضرورت ایجاب است، و الاخر که امتناع است ضرورت سلب است. مطلب بعدی، کتاب شما داره فروزی فل وجود و الادم. البته اگر هم فل وجود و الادم میگفت با اون توضیحی که ما قبلا گفتیم به بسل و ایجاب بر میگرد، چون قبلا یادتون باشه، من صفحه یادم نیست، قبلا ایشون وجود و ادم رو به ایجاب و سر در میگردن. عبارتش اینطور بود: ولا یخفا انه اذا جعل الوجود رابطه یکون القضیه موجبه و اذا جعل العدم رابطه یکون القضیه سالبه. در صفحه 615 به کتاب ما، اون سطرهای آخر تقریبا یه دونه دوتون به آخر مونده، اونجا ایشون بیان کرد که وجود رو به ایجاب و سلب رو و عدم رو به سلب ارجاع میدیم. بعدم یادم هست که بازم در جای دیگه گفت بنابر توجیهی که ما کردیم وجود و عدم به سلب و ایجاب برمیگرد، وجود و عدم به سلب و ایجاب برمیگرد. ایشون به کمک همون حرف در اینجا وجود عدم گفته. ضرورت وجود، ضرورت وجود یعنی ضرورت ثبوت محمول الموضوع که میشه ایجاب. ضرورت عدم یعنی ضرورت عدم محمول برای موضوع، یعنی سلب محمول از موضوع که برمیگرده به سلب. پس ایجاب و سلب همون وجود عدم است، با توجیهی که میکنیم که وجود عدم با توجیه بشه. الا وجود عدم به معنی ایجاب و سلب نیستش، با توجیه به معنی ایجاب و سلب میشه. بله من فرمایش شما رو نشنیدم، ولی از یه جوری شد نمیدونم فهمیدم میشه چی فرمودید، ولی یک کلمه حرفتون نشنیدم. به نظرم میرسه که خواستید فرق بذارید بین موادی که در منطق گفته شده و موادی که در فلسفه گفته شده، در حالی که ما این فرق رو رد کردیم، گفتیم فرق بین ما نیست، هر دفعه یکی. حالا من نمیدونم منظور شما چی بود، ولی اگه فرق رو قبول کنیم نه اگه فرق رو قبول کنیم تمام نمیشه، چون ایجاب و سلب، ایجاب و سلب که در منطق مطرحه عامه، وجود و عدم که در فلسفه مطرحه خاصه. ایجاب یعنی ایجاب هر چیزی، کتابت ایجاب شود یا وجوب ایجاب شود، این مال منطق. تو فلسفه جنیت فقط وجوب ایجاب میشه، فقط وجود ایجاب میشه و ایجاب میشه و عدم سلب میشه، وقت فرق میکنه، نمیشه اونجا حملش کنی در ایجاب. حالا علاقه مهم نیست، چون فرق گفتیم بین منطق و فلسفه فرقی نیست. خب مطلب بعدی اینه که وجوب و امتناع رو میشه بر هم حمل کرد یا نه. خب وجوب و امتناع مقابل همه، آیا میشه این دو تا رو بر هم حمل کرد یا نه؟ به دو شرط اجازه هم داده میشود، که اگر یکی از دو شرط یا هر دو مفقود شدن اجازه هم داده نمیشود. شرط اول این که وجوب و امتناع مضاف الیه هاشون فرق کنه، مضاف الیه هاشون مقابل هم باشه، یکی باشد وجوب الوجود یکی باشد امتناع العدم، که مضاف الیه ها فرق کنه. این شرط اول. شرط دوم اینه که از وجوب مشتق بریزیم، از امتناع هم مشتق تهیه کنیم، بگیم الواجب الوجود ممتنع العدم. این شرط دو. با این دو شرط این دو تا عین هم میشن، واجب الوجود همون ممتنع العدم میشن، حملشون بر هم جایزه. چرا؟ چون هم مضاف الیه ها فرق کرد، هم وجوب و امتناع تبدیل شد به واجب و ممتنع. اما اگر مشتق نریفتیم، وجوب الوجود امتناع العدم، یا برعکس امتناع العدم وجوب الوجود. این غلط که وجوب الوجود امتناع العدم باشه. چرا غلطه؟ دوزه نیست و خیلی درگیری داریم در همین مسئله، مشکل هم هست بحثمون که چرا وجوب الوجود امتناع العدم غلطه. ما میگیم غلطه، این قیل میگه که درسته. اخباش تقریبا دو صفحه بحثه. سومین چیز الوجوب و الامتناع، این که دیوازه غلطه. سه جور حمل میتونیم داشته باشیم. یکی واجب الوجوده ممتنع العدم، این هم درسته چون دو تا شرطش موجوده. یکی مضافن الیه فرق کردن، یکی این که امتناع و وجوب مشتق شد، شد واجب و ممتنع. وقت میشه واجب الوجوده ممتنع العدم یا ممتنع العدم واجب الوجود، فرق نمی کنه. این هم درسته. دوم این که یه شرط باشد یه شرط نباشد، یعنی مضافن الیه فرق بکنن ولی مشتق تهیه نکنیم، بگیم امتناع العدم وجوب الوجود یا به عکس وجوب الوجود امتناع العدم. اینو ما بگیم غلطه، انجیل میگه درسته، که این معرکه آرای باید بحث کن. سوم این که هیچ کدوم از دو شرط نباشه، نه مشتقی تهیه کنیم نه مضافن الیه فرق کنه، اصلا مضافن الیه نیاریم، الوجوب و هو الامتناع. این که دیگه همه میگن غلطه، دیگه اصلا اختلاف توش نیست. الوجوب و هو الامتناع حمل نقیض بر نقیض، حمل مخالف بر مخالف چی جایز میشه. پس الان دو تا بحث داریم، این الوجوب و هو الامتناع که باطل اصلا بحث درش نمی کنیم. دو تا بحث داریم. بحث اول اینه که الواجب الوجود هو الممتنع الوجود، اینو ما میگیم درسته، بقیه میگن درسته. دوم وجوب الوجود، اشتباه گفتم، واجب الوجود ممتنع العدم، واجب الوجود ممتنع العدم، این همه میگیم درست. دوم وجوب الوجود امتناع العدم، اینو ما میگیم غلطه، اینقدر میگه درسته. چرا ما میگیم غلطه، چرا اینقدر میگه درسته، اینا بحثه که باید بحثش کنیم. پس توجه کنید، بحث در اینه که این دوتا مقابل، یعنی وجوب و عدم، در هم هم میشدن، با اینکه مقابلن حمل می شوند به دو شرط. شرط اول این که مضافون الیه هاشون مقابل باشن، یکی عدم باشه یکی وجود. شرط دوم اینه که از اینها مشتق بگیریم. با این شرط هم جایزه، جایز بودنش هم روشنه. شما میگید واجب الوجوده ممتنع العدم، روشنه دیگه، واجب الوجود ممتنع العدم هست، یا ممتنع العدم واجب الوجود، یا واجب العدم که شریک الباری باشه ممتنع الوجود، یا ممتنع الوجود که شریک الباریش واجب العدم. چهار تا درست کردیم، چهار تا قضیه درست کردیم، هر چهار تا درست. یک قضیه این واجب الوجوده که خداست ممتنع العدم، یکی همینو برعکسش کنید، یعنی موضوع محمولش رو جا به جا کنید، ممتنع العدم واجب الوجود، هیچ کار نکنید، فقط جای موضوع محمول عوض کنید. این دوتا که یکیش واجب الوجود ممتنع العدمه، یکی بعد از جابجا کردن موضوع محمول ممتنع العدم واجب الوجوده. دوتا دیگه اینه که شما مضافن الیه رو عوض کنید، نه فقط موضوع محمول عوض کنید، مضافن الیه رو عوض کنید. میگفتید واجب الوجود ممتنع العدم، حالا بگید واجب العدم ممتنع الوجود، که واجب العدم اطلاق میشه بر شریک الباری، مثلا واجب العدمه ممتنع الوجود، یا همین عکسش کنید، جای موضوع محمول عوض کنید، ممتنع الوجوده واجب العدم. چهار تا قضیه درست میشه. در دو قضیه جای موضوع محمول عوض شده، در دو قضیه مضاف الیه عوض شدن. هر چهار قضیه هم ثابته و کل منهما، یعنی هر یک از این وجوب و امتناع، یفتق علی الاخر، یعنی حمله بر دیگری می شود، منتها به این شرط اذا تقابلا فی المضاف الی، وقتی در مضاف الی به هم تقابل داشته باشد، یعنی مضاف الی یکی وجود باشه مضاف الی یکی عدم باشه، یا مضاف الی یکی کتابت باشه در مضاف الی یکی لا کتابت باشه، بالاخره باید بین مضافن الیه تقابل باشه، حالا یا وجود و عدم یا کتابت لا کتاب از امثال زمین. بله تقابل به تناقض داشته باشه. بله این شرط اولو مصنف میگه اذا تقابل فی المضافن الیه، یعنی تقابل تناقضی داشته باشه. شرط دومو شارع اضافه میکنه، یعنی اذا کان، این تقابل داره معنا میکنه، اذا کان ما اضیف الیه الوجوب و الامتناع امرین متقابلین، مضافون الیه هاشون به امر متقابل باشه، مثل اینکه وجود عدم باشه یا کتابت لا کتابت باشه یا هر چی هستی خبیر. خب اذا کان شرط یفتق و کلوم من هم علی الاخر جوابشه، اذا کان ما اضیف الیه الوجوب و الامتناع امرین متقابلین کل وجود و عدم، یفتق کل من هما، یعنی کل من الوجوب و الامتناع علی الاخر، اما ای یفتق ما یشتق من احدهما علی ما یشتق من الاخر. شرط دوم داره فکر میکنه، شرط دوم داره زمین رو میکنه، نه که خود هر یک بر دیگری بتواند هم شود و صدق کند، بلکه ما یشتق من احده ما بر ما یشتق من الاخر میتواند صدق کند و هم شود. ای ما یشتق من احده ما یشتق و علا ما یشتق من الاخر. سیقال، سیقال شروع میکنه به ذکر اون چهار تا قضیه که از خارج از کردن. سیقال واجب الوجود ممتنع العدم، یا به عکس، به عکس یعنی جای موضوع معمول عوض کن، دست به مضاف الیه نزن. شرط دوم اشاره مثلا نفیتی نگفت فیقال واجب الوجود ممتنع العدم، یا به عکسش کن، عرض کردم به عکسش کن یعنی جای موضوع معمول عوض کن، دست به مضاف الیه نزن، بگو و ممتنع العدم واجب الوجود، و کذا یعنی دست به مضاف الیه بزن، و کذا واجب العدم ممتنع الوجود، این قضیه سومه، و بالعکس قضیه چهارمه که یعنی جای موضوع محمولش رو عوض کن، بگو ممتنع الوجود واجب العدم. هر چهار تا قضیه صادقه و هر چهار تا هم درست، چون هر دو شرطی گفتیم داره، هم شرط اشتقاق رو داره هم شرط تقابل مضاف الیه رو داره. اما حالا اگر یک شرط داشت فقط تقابل مضاف الیه رو داشت، اشتقاق رو نداشت، عرض کردیم ما میگیم درست نیست، ولی انجیل میگه درست هست. ما چرا میگیم درست نیست؟ بعد حالا میرسیم انجیل چرا میگه درست هست، ما چرا میگیم درست نیست؟ ما میگیم که وجوب یعنی نسبت الوجود الی الماهیت، وجوب یعنی نسبت الوجود الی الماهیت، امتنا یعنی نسبت العدم الی الماهیت. این همه بیان شد قبلا، وجوب یعنی نسبت الوجود الی الماهیت، امتنا یعنی نسبت العدم الی الماهیت، یعنی همون ضرورت که گفتیم. بله نه ضرورت فعلا نمیگیم، حالا بعدا میرسیم به ضرورت، بعدا میرسیم به ضرورت. بله وجوب، من تفاهمه کردم خوب نگفتم که شما این فرموش داشتید، حق با شما، بعد عبارت عوض کنم. وجوب در جاییست که نسبت الوجود، اینطوری میگیم، من گفتم وجوب یعنی رو در داریم، وجوب در جاییست که نسبت الوجود الالماهیت رو داشته باشه منطقه به ضرورت، و امتناع جاییست که نسبت العدم الالماهیت رو داشته باشیم منطقه به ضرورت. حالا اون ضرورت فعلا کار نداریم. این دوتا نسبت رو ملاحظه کنیم، این دوتا نسبت هم اختلاف دارن، بلکه تقابل دارن. چرا تقابل دارن؟ چون نسبت ها رو از طرفینش میشناسیم، این قانون دیگه، ما نسبت ها رو از طرفینش میشناسیم. اگر دو نسبت داشتیم که طرفینشون برابر بود میگیم دوتا نسبت برابرن، اگر دو نسبت داشتیم که طرفینشون یا احد و طرفینشون مقابل بود میگیم نسبت ها مقابل همه. در اینجا احد و طرفین مقابله، درسته یک طرف نسبت ماهیته، یک طرف نسبت در یک نسبت وجوده، در یک نسبت عدمه، یعنی ما یک بار وجود و با ماهیت نسبت میدیم، این میشه یه نسبت، یک بار عدم رو به ماهیت نسبت دیدیم، این میشه نسبت دیگر. این دو تا نسبت ها با هم فرق میکنن. چرا؟ چون عدم و وجود که یکی از دو طرف نسبت هست فرق میکنه. درسته یک طرف نسبت در هر دو نسبت ماهیت تفاوت نداره، ولی طرف دیگر نسبت در یک نسبت وجود و در یک نسبت عدمه. چون این دو طرف نسبت متقابلن، خود نسبت ها متقابل میشن. اینجا روشنه؟ دو تا نسبت ها متقابلن. اگر دو تا نسبت ها متقابل بودن، دو تا کیفیت نسبت ها هم متقابل میشه. ضرورت ها کیفیت های نسبت هند. اگر دو تا نسبت ها متقابل شدن، دو تا کیفیت های نسبت که وجوب و امتناع باشن متقابل میشن. اگر وجوب و امتناع متقابل شدن، قابل حمله بر هم نیستن. نمیشه گفت وجوب الوجوده امتناع العدم، فعلا دو تا متقابل بر هم داره هم میشه. پس علت این که ما اجازه نمیدیم حمل وجوب الوجود بر امتناع العدم یا عکس رو اینه که این دوتا کیفیت نسبت رو دارن بیان میکنن و نسبت هایی که در این دوتا متقابله، پس کیفیت ها متقابلن، پس خود وجوب و امتناع متقابله. اگر متقابلن قابل حل نیستن. بعد انجیل میگه که وجوب و امتناع متقابلن، خود وجوب و امتناع متقابله، اما شما وجوب و امتناع رو که برای هم حمل نمی کنید، این وجوب الوجود و امتناع العدم رو حمل می کنید، یعنی با مضاف الیه حمل می کنید. اگر بدون مضاف الیه حمل می کردید تقابل بود، اما چون با مضاف الیه حمل می کنید تقابل نیست. دو دلیل میاره برای این که تقابل نیست، یه دلیلش مثاله، یه دلیلش هم واقعا بحثه، یعنی استدلاله، که اون انقیل میمونه برای بحث. ولی اون چه که الان داریم عرض می کنیم اینه که ما اجازه نمیدیم، حتی انقیل هم قبول نداریم. ما میگیم چون امتناع و وجوب تقابل دارن، نمیشه بر هم هم بشن، چه بدون قید چه با قید. ما حتی با قیدش هم اجازه هم نمیدیم، به خاطر همین تقابلی که گفتیم. تقابل نسبتین رو درست میکنیم، بعد تقابل کیفیتین هم حاصل میشه، وقت اگر دو نسبت با هم تقابل دارن، دو کیفیت هم با هم تقابل دارن. بعد به لاحقی گفته میشه آیا حالا فرقش روشن میشه در انجیل، فرق کاملا روشن میشه. ببینید حالا از لاحقی سوال میشه که آیا وجوب الوجود امتناع العدم هیچ جایز نیست؟ به هیچ قرضی جایز نیست؟ میگه چرا، به یک قرض جایز، به قرض تب مبالغه در استلزام، به قرض مبالغه در استلزام جایزه. وقتی میگید ماهیت الله تعالی، ماهیت به معنی عام، واجب الوجود، دارید میگید که این ماهیت مستلزم وجود هست. بیانش اینه، وقتی میگید اونجایی که وجوب وجود رو میارید، میخواد بگید ماهیت مستلزم وجود هست و استلزامش قویست. اگر بگید امتناع العدم، دارید همین استلزامی رو که در وجوب وجود ادعا کردید با امتناع العدم تأکید میکنید. پس برای تأکید اون استلزام اشکال نداره که یکی رو بر دیگری هم کنید، بگید وجوب الوجود وجوب الوجوده امتناع العدم، در این که بفهمانید که اونجایی که وجود با ماهیت چسبندگی دارد، عدم ممتنع از راه پیدا کند. چسبندگی رو میخواد تأکید کنید، استلزام رو میخواد تأکید کنید. برای افاده استلزام اشکال نداره هم کنید، ولی همینطوری بخواد هم کنید نمیشه، چون حمل مقابل بر مقابله. حالا عبارت توجه کنید، و اما حمل احدهما علی الاخر بدون اشتقاق، یعنی حمل وجوب و امتناع بر همدیگر بدون اشتقاق، که انیقال مثل این که گفته شود وجوب الوجود امتناع العدم، این که انیقال که به عنوان مثال میاره نشون میده که جور دیگه هم میشه گفت. جور دیگه شونی که بگیم امتناع العدم وجوب الوجود، دو جور میشه هم کرد، یکی اینی که اینشون مثال میزنه، یکی هم عکسش. اما این هم فلسفه صحیحه، مگر این که به خاطر مبالغه در استلزام باشد که توضیح دارن. چرا لیسر صحیحن؟ و انه هداما تعلیل برای فلسفه صحیحن هست، تعلیل برای الا مبالغتن فل استلزام نیست. چرا صحیح نیست؟ زیرا که احدهما یعنی وجوب کیفیت هست لنسبت الوجود الى الماهیت، و الاخر یعنی امتناع کیفیت هست لنسبت عدم الى الماهیت، و هما یعنی این نسبتان متباینن. چرا متباینن؟ چون یک طرفشون متباینه، عرض کردن اگر دو نسبت دو طرفش متباین باشه خودشون متباین میشن، یک طرفشون متباین باشه خودشون متباین میشن. اینجا یک طرف متباینه، اگر یک طرف متباینه پس نسبت ها متباینن، اگر نسبت ها متباینن فکر از کیفیات ما، کیفیات این دو نسبت هم متباینن، پس دو کیفیت متباین هستن و دو کیفیت متباین در هم هم میشن. این قیل میگه تباین به توسط مضاف الیه ها برطرف میشه و هم جایز میشه. جواب میدیم که نه، تباین رو با مضاف الیه نمیشه حل کرد و تباین برقراره، پس هم رو نمیشه اصلاح کرد. بیانش انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله.